دسترسی پیدا کنید و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اجازه بدین در این لحظه تشکر کنیم از دوستانی که صدایشان را برای ما ارسال کردن و همچنین پیامک‌هایشان. در این لحظه از برنامه شما و رادیو هم صدای دوستان عزیز شنونده را میشنویم و هم تعدادی از پیامک‌هایشان را میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شنونده های رادیو دری. قربان محمدیان یک تن از هنرمندان کوچک شهر هرات. من خیلی خوشحالم که رادیو دری فعال شده به شهر هرات. شنونده هستیم، برنامه های آموزشی، برنامه های تفریحی، برنامه های خبری گوش میکنیم. واقعا جای افتخار، جای خوشحاله که ما همچنین رادیو داریم به سطح شهر هرات و برنامه های بسیار خوبی داره و گوش میکنیم. امید دارم که از این بیشتر و بیشتر برنامه‌های دیگری داشته باشند به رادیو دری، به خصوص به شهر هرات. امشب ان شاءالله موفق و پیروز باشم.
محبوبه جان از کرخ، دوست عزیزمان، گفتن سلام به همه شما در رادیو دری. فراموش نکنیم اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنن، پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفتد بهتر است بیشتر از یک بار تلاش کنید.
به نام خدا، امید رحیمی هستم، باشنده شهر هرات افغانستان، یکی از مخاطبین رادیوی دری که در کشور دوست همسایه ما ایران نشرات داره. رادیو دری یکی از رادیوهای بسیار آموزنده که در بخش‌های مختلف نشرات داره، بخصوص در بخش فرهنگ و هنر و همچنین آموزشی، همچنین در بخش سیاست که اخبار بسیار موثق و وقایع بسیار معتبر برای مخاطبین خود ارائه میکنه که به خصوص شهروندان شهر هرات از او مستفید میشن.
و آخرین پیامک هم میخوانیم از طرف دوست عزیزمان یوسف و از شهر مزار شریف. گفتن با زندگی فکر کن ولی برای آن غصه نخور. دیدن حقیقت است ولی درست دیدن فضیلت. مهربان باش و دوست بدار و عاشق باش. شاید فردایی نباشد، شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد.
به نام خداوند منان، گل محمد پیمان هستم، یک تن از مخاطبین همیشگی رادیو دری. خیلی خوشحالم که نشرات خود از روی موج اف ام به هرات آغاز کردن و واقعا برنامه های آموزنده و مفید به جامعه تقدیم میکنن. ما خیلی خوشحالم، انشالله آرزو داریم که با آینده ها هم این روند ادامه پیدا کنه و مردم از اوضاع احوال جهان آگاهند.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم، بهانه من بغض خانه صدای تو هم پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی، غریب ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی، تمام منی ناتمام منی چه بغض بدی در گلو دارم، بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم، بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم، بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم،
هر جا هستید دوستان عزیز سالم و صحتمند باشید. در این لحظه با آقای عارف حسینی همراه میشیم، تهیه کننده برنامه کاف صبح، تا بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی است.
با نام یاد خدا و سلام خدمت شما، همچنین شنوندای عزیز برنامه شما و رادیو. هفته آینده سر از شنبه سیوم سرطان تا چهارشنبه سیوم اسد 1403 انشالله موضوع آدم های منظم، کسانی که در زندگی و کارشان نظم و ترتیب مراعات میکنن، در جامعه، در خانه، خانواده آدم با نظمی هستند صحبت میکنیم. از شما تقاضا داریم در این موضوعات نظرات خودتان را با ما شریک کنین، ای که به نظرتون چرا نظم و قانونمندی مهم است؟ چطور میشه که یک آدم مرتب و منظم باشیم؟ آدم های مرتب و قانونمند چه ویژگی هایی دارند؟ راهکارهایتون برای ترتیب و نظم در کار و زندگی چی هست؟ چه قوانینی را مراعات میکنین؟ آیا آدم مرتب و منظمی هستین یا نه؟ با شماره 2098-935-415-7939 هم میتونین سرایتون و هم پیام های مکتوبتون را بر ما ارسال کنین و نظرات خودتان را با برنامه کاف صبح شریک بسازین. انشالله که هفته خوب و پرباری را در برنامه کاف صبح داشته باشیم. شما را به خدای مهربان می سپارم. خدا یارتون.
دوستان عزیز، پادکست غبار حتما از پخش نیمروزی رادیو دری شنونده بودید. تهیه کننده این برنامه خانم محدثه احمدی است و مدت زمان این پادکست هم 10 دقیقه است. با خانم احمدی همراه میشیم. ایشان اطلاعات بیشتری را درباره این پادکست برای ما و شما بازگو خواهند کرد و همچنین قسمت‌هایی از این پادکست را تقدیم شما خواهیم کرد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو، بنده محدثه احمدی هستم، تهیه کننده پادکست در رادیو دری. در حال حاضر در ایام محرم و صفر به صورت روز در میان، یعنی شنبه، دوشنبه و سه شنبه، پادکست کربلا بر روایت دیگر پخش خواهد شد. پادکست کربلا بر روایت دیگر به مناسبت ایام محرم و سفر به جای پادکست غبار پخش میشه. ما پادکست غبار داشتیم که در پادکست غبار ما تلاش میکنیم با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل بیاییم به موضوعات از یک زاویه جدیدتری در واقع نگاه بکنیم و ما در این پادکست متوجه میشیم که همه اون مسائلی که ما قبلا فکر میکردیم قسمی نیست، از یک وجه دیگه برش نگاه میکنیم. انشاءالله بعد از این که ماه صفر تمام شد و پادکست کربلا بر روایت دیگر تمام شد، سر از نو دوباره غبار پخش میکنیم. غبار تلاش میکنه در هر قسمت با طرح یک موضوع اجتماعی کلیشه‌های ذهنی مخاطب تغییر بده. در هر قسمت از این مجموعه با موضوع متفاوتی مثل حقوق زنان، محیط زیست، نابرابری اجتماعی، حقوق حیوانات، صنایع جنگ و موضوعات دیگر پرداخته میشه و ما میکوشیم با استفاده از مطالعه تطبیقی موضوعات تفاوت‌ها را بازنمایی کنیم و خوشحال میشیم که شما شنونده های عزیز شنونده ای پادکست ها باشین و نظرات خود بر ما ارسال بکنین. ای پادکست هر روز از ساعت 2:20 به وقت افغانستان تا 2:30 پخش میشه و شما میتونین روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه شنونده ای برنامه باشین و ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم، بر ما پیامک روان بکنین، صدای خود ارسال بکنین و قطعا نظرات شما بر ما بسیار ارزشمند و مهم است.
شهروند درجه 2. هفتم فوریه سال 2016 اهالی کالیفرنیا منتظر نتیجه صبح روز بعد واکنش ها به اتفاقات استادیوم آغاز شد. تجمعات ضد خواننده شکل گرفت و پلیس بیان سر تهدید و تحریم کرد و عده‌ای دیگر یک آتش زیر خاکستر بود. آتشی که جرقه آغازش به 4 دهه قبل برمیگشت. و به دهه پرماجرای 1960 برمیگردیم و داستان عجیب گروهی از سیاه‌پوستان به نام حزب پلنگ سیاه. مالکوم بعد از این اتفاق از مکتب اخراج شد. چند سال بعد او از بوستون به نیویورک رفت و یک دوره بیرون مالکوم در زندان با جمعیتی به نام ملت اسلام آشنا شد و به عضویتش درآمد و در سال 1952 میلادی با عفو مسعود از زندان آزاد شد. در سال 2016 اقدام بیانسه خواننده معروف در جام سوپربال برای مدتی دوباره نام پلنگ‌های سیاه به سر زبان‌ها انداخت، اما نتیجه موثری رخ نداد، چرا که هنوزم شرایطی برای سیاه غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. تشکر میکنم از شما. پادکست ها اخیراً به رادیو دری اضافه شده و ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که شما هم نظرات خود برای ما ارسال بکنین و شنونده پادکست ها باشین. سپاس از همراهیتان و خدای خوب یار و نگهدار شما.
سپاسگزاریم از خانم محدث احمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که تا این لحظه در کنار ما هستید. با آقای موحد همراه میشیم تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چیست.
رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. به نام خدای یکتا. سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. خوشحال هستم که باز هم فرصت پیش آمد تا در خدمت شما و شنونده های عزیز باشیم با اعلام موضوع هفته بعد روی موج جوانی. خب این بیت شعری که من خواندم شاید کمی موضوع را روشن کرده باشه. عنوان موضوعی که ما انتخاب کردیم قدم هست. در واقع قدم یک نمادی هست برای آغاز خوب و برای رسیدن به هدف، و ای که چطور ما میتونیم در مسیری که هدف گذاری کردیم قدم هایی را برداریم به موفقیت دست پیدا بکنیم. در واقع این واژه یک نمادی هست از یک آغاز خوب و رسیدن به هدف، و ای که در مسیر چه فراز و نشیب‌هایی را انسان طی میکنه تا برسه به او چیزی که میخواید. ما سؤالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که چرا میگن برای رسیدن به هدف مهم برداشتن اولین قدم هست. انشاءالله منتظر جواب دوستان عزیز هستیم. تشکر از شما همکار محترم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای موحد و میشنویم صحبت‌های خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه زنده‌باد زندگی را.
به نام خدای مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستای عزیز، زنده‌باد زندگی هفته آینده با موضوع مراقبت در خدمت شما خواهد بود و از شنبه تا پنج شنبه در کنار شما و با استفاده از تجربه های شما و همینطور کارشناسان محترم با این موضوع هر روز به مدت 70 دقیقه پخش خواهد شد. در رابطه با اینکه شما از خودتان چقدر مراقبت میکنین، تعریف شما از مراقبت چیست، خود مراقبتی یعنی چی و مراقبت از خود چقدر میتونه فایده داشته باشه برای خودتان و اعضای خانوادهتان. بعضی ها معتقد بری هستن که تا خود ما مراقبت از خود نداشته باشیم نمیتونیم که از دیگران یا اعضای خانواده، به خصوص از کسانی که از ما از نظر سنی خردسالتر هستن، محافظت و مراقبت کنیم. مراقبت های بهداشتی در فصل گرم هم بحث خیلی خاص و عمده‌ای را داره که در برنامه میتونه این تجربه ها مفید باشه. و همینطور بحث دیگه‌ای که هست مراقبت خود از افکار سمی، آدم‌هایی که با قولی می‌تونیم بگیم آدم‌های سمی و اینکه کسایی که با فکر و ایده‌های منفی زندگی ما را دچار چالش بکنن، اینا هم بحثایی هست که شما می‌تونید شریک شوید و راهکارها و تجربه‌هایتان با ما در میان بگذارید. منتظرتان هستیم. تشکر.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه در کنار ما بودید. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. عزاداریتان قبول و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مجله ورزشی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیری داریم خدمت شما عزیزان شننده. با مجله ورزشی دیگر در خدمت شما عزیزان می باشیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-7174 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان با غلبه بر تیم ملی ترکمنستان در رقابت‌های مرکز آسیا پنجم شد. دو تیم در وقت‌های قانونی به تساوی دست یافتند و در نهایت افغانستان به لطف درخشش درازبان خود 9-8 ترکمنستان را شکست داد. به این ترتیب افغانستان با کسب 2 شکست در برابر قرقیزستان و تاجیکستان و غلبه بر ترکمنستان در پیکارهای زیر 20 سال مرکز آسیا پنجم شد. همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، گروه کوهنوردی هموطن مهاجرین افغانستانی در یک ابتکار عمل با شعار لبیک یا حسین اقدام به صعود به چندین قله مرتفع ایران از جمله قله علمکو با ارتفاع 4850 متر نموده و پرچم عزای امام حسین علیه السلام را به اهتزاز درآوردند. رقابت‌های فوتبال که در ولایت غزنی میان 18 تیم ادامه داشت با قهرمانی تیم اتحاد میری به پایان رسید. بازی نهایی این مسابقات میان تیم‌های تیم اتحاد میری و تیم اتحاد گیرو صورت گرفت که در نتیجه تیم اتحاد میری با ثمر رساندن 3 گل پی در پی 3-1 تیم حریف را شکست داده و به قهرمانی دست یافت. و یک خبر دیگر از ولایت غزنی این که رقابت‌های انتخابی آشیهارا کاراته از طرف نمایندگی فدراسیون رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی میان 45 ورزشکار از کتگوری‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای مدت یک روز در مرکز این ولایت برگزار گردید. در سرانجام این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 17 ورزشکار برای تیم منتخب این ولایت برگزیده شد. رقابت‌های فوتبال از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش پکتیا میان 14 تیم برگزار شده بود و قهرمانی تیم ایساخیل ب به پایان رسید. بازی فینال این مسابقات را تیم‌های ایساخیل ب و ایساخیل الف انجام دادند که بازی این دو تیم با نتیجه 2-0 به سود تیم ایساخیل ب به فرجام رسید. گفتنی است این مسابقات 21 روز ادامه داشت. رقابت‌های کورش از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان میان 40 جوره ورزشکار از 4 ولسوالی در این ولایت برگزار گردید. در سرانجام این پیکارها ورزشکاران ولسوالی راغ با کسب 16 امتیاز مقام اول، ورزشکاران ولسوالی یفتل با اخذ 14 امتیاز مقام دوم و ورزشکاران ولسوالی جرم با به دست آوردن 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود نمودند. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش، ایجاد وحدت و همدلی میان ورزشکاران و شناسایی چهره‌های برتر عنوان گردیده است که در اخیر برای بازیکنان برتر تحایفی نیز اهدا گردید. دومین دور رقابت‌های انتخابی جودو میان 52 ورزشکار در 8 رده وزنی و در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از سوی نمایندگی فدراسیون جودوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت فاریاب در شهر میمنه این ولایت برگزار شد. این رقابت‌ها که برای یک روز برگزار شد، در پایان 29 جودوکار عنوان جودوکاران برتر را کسب کرده و مدال‌های طلا را به گردن آویختند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر برای مسابقات تیم ملی این رشته عنوان شده است. رقابت‌های پهلوانی محلی میان 56 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون کورش ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندوز در میدان ورزش اسپینزر این ولایت برگزار شد. این رقابت‌ها که به منظور ارتقای ظرفیت‌های جسمی پهلوانان برگزار شد، یک روز را در بر گرفت و در پایان 28 پهلوان در این رقابت‌ها پیروزی کسب کردند. شنوندگان عزیز، در ولایت ننگرهار در هفته‌ای که گذشت مسابقات مختلف ورزشی برگزار گردید که با استقبال علاقمندان به ورزش هم همراه بود. آقای شینواری همکار گزارشگرمان در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌شود.
ولایت ننگرهار در هفته گذشته شاهد برگزاری مسابقات رشته های مختلف ورزشی بود. مسئولان ورزشی در این ولایت میگویند هدف از برگزاری این مسابقات تشویق ورزشکاران و رشد استعدادهای ورزشی می باشد. شاهد الله فضل‌زاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در طول هفته گذشته در ولسوالی بټیکوټ ولایت ننگرهار مسابقات ورزشی رشته کنگ فوتوا صورت گرفت که در آن 75 تن از ورزشکاران این رشته رزمی اشتراک نموده بود. فضل‌زاده ابزود در ولسوالی اچین این ولایت بین 32 تیم مسابقات دوره تیبال کرکت آغاز شد که برای مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. همچنان مسابقات رزمی نیز در طول این هفته بین 40 تن ورزشکاران برگزار گردیده بود.
پته روانه که د ننګرهار ولایت د بدني روزنې ورزش سیاست لوري بټیکوټ ولسوالۍ کې د کنفوتوا سیالۍ تر سره شولې چې په دغه سیالۍ کې 15 اتن ورزشکارانو برخه اخیستې وه او یو دبل په وړاندې سیالۍ او ننداره تر سره کړې. همدارنګه چین ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ له سوري د سیالۍ پیر شولې چې شاوخوا یو میاش بو دوام وکړي. بل طرف بیا په ننګرهار کې د شلو جوړو ترمنځ د رزمي لوبو سیالۍ تر سره شولې چې په دغه کې شل جوړو برخه اخیستې وه.
سخنګوی ادارې ورزش او تربیت بدني ولایت ننګرهار میګوید هدف از راهاندازي مسابقات رشتههای مختلف ورزشي تشویق ورزشکاران و همچنان رشد استعدادهای ورزشی در این ولایت می باشد. وی می گوید این مسابقات همچنان محیط سالم تفریح را برای مردم روستاها و قصبات ایجاد می نماید که همه روزه صدها تن از علاقه مندان ورزش برای تماشای این مسابقات می روند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های گروهی تابستانی والیبال میان 12 تیم از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت سرپل و نمایندگی فدراسیون والیبال این ولایت در مرکز ولایت سرپل آغاز شد. در نخستین بازی این رقابت‌ها تیم‌های اتحاد شهرداری و لاجورد بدخشان به مسافه هم وارد میدان شدند که در نتیجه لاجورد بدخشان با نتیجه 3-0 پیروز میدان شد. قابل ذکر است که این رقابت‌ها تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. نهمین دور رقابت‌های گزینشی تکواندو ITF میان 40 ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون ملی تکواندو در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در مرکز شهر طالقان این ولایت برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران در 3 کاتگوری سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با هم رقابت کردند و در نتیجه در هر کاتگوری سنی 6 تن به تیم منتخب این ولایت گزیده شدند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر به تیم منتخب این ولایت بوده و یک روز نیز ادامه داشت. چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی والیبال ساحلی ایران 1 در فینال به مساف تایلند رفت و 2-0 به پیروزی رسید تا قهرمان تور والیبال آزاد آسیایی شود. ملی پوشان ایران در 2 ست متوالی 22-20 و 21-18 تایلندی ها را شکست دادند تا مقام نخست این تور را از آن خود کنند. کارلوس آلکاراز تنیسور اسپانیایی شماره 3 جهان در فینال مسابقات ویلمندون 2024 مقابل نواک جوکوویچ سربستانی شماره 2 رده‌بندی ATP پیروز شد و جام قهرمانی را برای دومین سال متوالی به دست آورد. کارلوس آلکاراز با وجود کسب این عنوان همچنان در رتبه سوم رده‌بندی ATP باقی خواهد ماند. مشعل المپیک به افتخار جشن ملی فرانسه در پاریس حمل شد. در بخش پایانی این رویداد مشعل المپیک 2024 با همراهی سوارکاران با لباس 5 رنگ المپیک و به شکل 5 حلقه توسط تیبو والت قهرمان سوارکاری المپیک ریو 2016 حمل شد. بازی المپیک از 26 جولای تا 11 آگوست یعنی 5 تا 21 اسد در پاریس برگزار می شود. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی آرژانتین فاینال کوپا امریکا 2024 را فتح کرد و قهرمان شد. این دیدار پس از تساوی بدون گل دو تیم در وقت قانونی و وقت‌های اضافی کشید، جایی که مارتینس در دقیقه 112 برای آرژانتین گلزنی کرد و قهرمانی را به این تیم هدیه داد. این فاینال رویایی آخرین بازی دیماریا برای تیم ملی آرژانتین بود و حکم بازی خداحافظی را نیز داشت. آرژانتین بعد از فتح جام جهانی 2022 قطر، حالا کوپا آمریکای 2024 را نیز مال خود کرد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با غلبه بر انگلستان قهرمان یورو 2024 شد. پایان یک ماه رقابت تیم‌های ملی قاره اروپا در هفدهمین دوره جام ملت‌ها در نهایت منجر به قهرمانی تیم ملی اسپانیا در یورو 2024 شد. در فاینال تیم‌های ملی اسپانیا و انگلستان رو در روی هم قرار گرفتند و اسپانیا موفق شد با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست دهد و به پیروزی و عنوان قهرمانی برسد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست تیم چین به مقام سومی تورنمنت بین المللی این کشور دست یافت. تیم ملی فوتسال بانوان ایران که در تورنمنت بین المللی چین حضور پیدا کرده بود، توانست با برتری 5-1 مقابل میزبان با کسب 4 امتیاز و پس از تیم‌های ازبکستان و ویتنام به مقام سوم این رقابت‌ها دست یابد. فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین تبدیل به پر افتخارترین فوتبالیست تاریخ شد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در حالی برای 16مین بار فاتح کوپا آمریکا شد که لیونل مسی کاپیتان آلبی سلسته در دقیقه 66 بازی به خاطر پیش خوردن مچ پایش مجبور شد جای خود را به نیکولاس گونزالس بدهد و وقتی روی نیمکت بازی هم تیمی‌هایش را دنبال می‌کرد نتوانست بر احساسات خود غلبه کند و اشک از چشمانش جاری شد. این بازی اما پایان خوبی برای او داشت و برنده 8 توپ طلا و مانند جام جهانی 2022 این بار در کشور آمریکا جام قهرمانی کوپا آمریکا 2024 را به همراه هم تیمی‌هایش بالای سر برد. لئو مسی حالا با گذر از دنی آلوز عنوان پر افتخارترین فوتبالیست تمامی ادوار را با کسب 45مین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای‌اش به نام خود ثبت کرد. و سرمربی تیم ملی انگلستان پس از ناکامی دوباره در کسب یک جام با انگلستان ترجیح داد سکان هدایت این تیم را بعد از 8 سال تحویل بدهد. ساوتگیت با وجود ناکامی در پایان دادن به طلسم طولانی مدت انگلیسی ها برای فتح یک تورنمنت بزرگ جزو موفق ترین سرمربیان تاریخ تیم ملی این کشور بود. با ما همراه باشید با بخش ورزش و سلامتی.
ورزش منظم با شدت متوسط تولید آنتی اکسیدان های طبیعی بدن را افزایش می دهد و از سلول ها محافظت می کند. ورزش جریان خون را تحریک کرده و باعث سازگاری سلول های پوست می شود. در نتیجه می تواند پیر شدن پوست را به تأخیر بیندازد.
تشکر و سپاس از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد و تقدیم مجله ورزشی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا و سلام. زیباترین درودها با شما که آماده هستین برای شنیدن دیار خورشید و قصد داریم که بمانین با ما در مشهدگردی امروز. دو خط ارتباطی ما با شما 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. حالا با ما بگوین که از کجا شنونده ما هستین؟ خب بریم سراغ یکی دیگه از خانه های تاریخی مشهد. خیابان نواب صفوی، راسته حوض مسگران، کوچه داروغه و بالاخره خانه داروغه.
عصب حضورتون، خانه داروغه در مکان فعلیش هست خیابان شهید نواب صفوی 10، ولی در گذشته در محله پایین خیابان راسته حوض مسگران.
در شهر مشهد هنوز هم میتوان رد پایی از هویت تاریخی و کهن این شهر را پیدا کرد و خانه های قدیمی مرمت شده زیادی وجود دارند که گذشته این شهر را به تصویر میکشند. خانه تاریخی داروغه مشهد یکی از جاهای دیدنی مشهد به شمار میره که با معماری زیبا و عجیب خودش چشم انتظار گردشگران است.
اکثر شهرهای ایران زمین خونه های قدیمی وجود داره که به بعضی از این خونه ها خیلی رسیدن. توی شهر مشهد یکی از این خونه ها که بهش بسیار رسیدن و خیلی هم قشنگه خانه داروغه است.
خانه داروغه با وسعت 610 متر مربع در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته. این خانه که جزو اولین ها در شهر مشهد است، اولین حمام خصوصی و اولین سرداب و نانوای شهر را داره. خانه داروغه در کوچه با همین نام واقع شده. کوچه با حال هوای سنتی، دیوارهای کاهگلی، ظروف قدیمی که در همه جای آن تاریخی بودن خانه و سنتی بودن فضا احساس میشه.
خانه داروغه در اواخر دوره قاجار ساخته شده. این خانه مرسوم خانه های ایرانی سه طرف ساخت هست، شامل سه جبهه، جبهه شمالی، شرقی و غربی. جبهه غربی یا همون قسمت پنجدری هست که محل پذیرایی از مهمان ها بوده. جبهه شمالی محلی بوده برای رفت و آمد خدمات ساختمان و عرض به حضورتون جبهه شرقی ما تخت نشین خانم هست.
با نیمه های کوچه داروغه که برسین، خانه را در کنار ماکت های سنتی و البته تابلویی که در آن مهر شده با آسانی مشاهده میکنین. از پله های این خانه که پایین برین و از دالان نیمه تاریکش عبور کنین، بعد از خرید بلیت ورودی دالان آجری شما را به حیات خانه میرسانه. حوض کلان و آبی رنگ خانه داروغه با گلهای مقبولی که در اطرافش چیده شدن اولین چیزی است که شما را مجذوب خود میکنن.
همینطور که خدمت عرض کردم، خانه سه طرفه ساخت هستش. با توجه به پله های دو طرفه ساخت و ستون های خانه و همچنین تزیینات گچواری که در خانه هست، میگن برگرفته شده از معماری روسی هستش. این خونه از آجرکاری های منحصر به فرد، کاشیکاری ها و همچنین چوبکاری های بسیار زیبایی استفاده شده. تزیینات بسیار زیبایی در این خانه قرار داره. تقریبا خانه به صورت قرینه ساخته شده، یعنی تمام موارد به صورت قرینه این به این تکرار شد.
خانه تاریخی داروغه مشهد که یکی از جاهای دیدنی مشهد به شمار میره، در اواخر دوره قاجار به دستور آخرین داروغه شهر ساخته شد. یوسف خان هراتی اولین رئیس نظمیه پس از مشروطه بود که دستور ساخت ای خانه را با منظور اقامت شخصی و پذیرایی های رسمی از مهمانای خودش صادر کرد. یوسف خان چند سالی در ای خانه زندگی کرد و سپس ای خانه تا سال 1360 در اختیار ورثه‌اش قرار گرفت. در سال 1361 شمسی با خرید خانه توسط هیئت روستای شهیدیه میبود به حسینیه و محل برگزاری مراسم مذهبی تبدیل شد. همچنین محل اقامت اعضای این هیئت بود. بعد از چند سال خانه داروغه فرسوده و خالی از سکنه شد، تایی که در سال 1391 توسط شهرداری مشهد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و از سال 1394 تا به امروز با عنوان موزه یا همون موزیم یا به قول عزیزان تاجیکستانی آثارخانه برای بازدید گردشگران استفاده میشه.
در سال 1391 توسط شهرداری منطقه سامن و شرکت عمران و مسکن سازمان خریداری شده و بازسازی گردید و همچنین این خونه در سال 2016 به واسطه نحوه احیای خانه و بازسازی حائز رتبه برتر در آسیا و اقیانوسیه.
خانه داروغه از بناهای تاریخی و مکانهای دیدنی استان خراسان رضوی است که در بافت تاریخی شهر مشهد در محدوده با وسعت 366 هکتار قرار دارد. این محدوده در سال 1379 در طرح نوسازی شهر مشهد قرار گرفت. بسیاری از خانه های این محدوده خریداری شدند و ساکنان بومی این محله کوچ کردند. خانه های قدیمی تخریب و به جای آنها ساختمان های 10 تا 12 طبقه تجاری برافراشته شدند. تنها 41 بنا با وسعت حدود 3 هکتار یعنی کمتر از 1% بافت باقی ماند که خانه داروغه هم یکی از اونا بود. در این زمان بود که یک گروه معماری تصمیم به مرمت این خانه و برخی دیگر از بناهای تخریب نشده این منطقه گرفتند و عملیات مرمت خانه داروغه در سال 1391 آغاز شد. هدف از مرمت خانه داروغه نگهداری از بناهای تاریخی و فرهنگی شهر مشهد و نمایش آن به زائران و گردشگران شهر بوده. در مرمت خانه تاریخی داروغه مشهد، هویت ساختاری و ظاهری خانه به طور کامل حفظ شده.
مدیریت انرژی در گذشته خیلی مهم بوده. بخاری که نصب هستش و همینطور که خدمتتون عرض کردم، در قسمت پایین خانه و مطبخ خانه قرار داشته که از طریق محفظهای هوای گرم مطبخ وارد طبقات بالا می شده و مدیریت انرژی داشتن از لحاظ گرم کردن اتاق.
در طول مراحل عملیات مرمت خانه تمام تلاش معماران و کارشناسان مرمتکار بری بود که هویت خانه از نظر ساختاری و ظاهری به طور کامل حفظ شود. در مرمت خانه داروغه از مصالح ساختمانی با کیفیت و بروز استفاده شد. همچنین از مصالح خانه‌های قدیمی تخریب شده این منطقه هم بهره گرفتن تا ظاهر قدیمی و اصیل خانه از بین نرود. در مرمت خانه داروغه قسمت‌های جدیدی هم به خانه اضافه شد که این بخش‌ها از قسمت قدیمی خانه مجزا و برای بازدید کنندگان قابل تشخیص است. در اجرای کار مرمت این خانه از تجربه کارشناسان حرفه‌ای در زمینه معماری، باستانشناسی، مستندنگاری و مرمت آثار تاریخی بهره گرفته شد. این کار در سال 1394 شمسی با پایان رسید و این خانه با عنوان زیباترین خانه مرمت یافته در شهر مشهد بازگشایی شد. طرح مرمت خانه داروغه به حدی زیبا و حرفه‌ای صورت گرفت که در سال 2016 میلادی جایزه آسیا اقیانوسیه از سازمان یونسکو را از آن خود کرد. این جایزه از میان 13 طرح حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشورهای مانند استرالیا، هند، چین، ژاپن و پاکستان به خانه داروغه تعلق گرفت و مایه فخر و مباهات ایران شد. امروزه خانه داروغه با فضاهای اداری و موزیم یا همو آثارخانه در انتظار بازدید کنندگان و علاقمندان به آثار تاریخی است. خب دوستان عزیز، با گشت و گذار در خانه تاریخی داروغه مشهد به پایان برنامه این هفته دیار خورشید رسیدیم. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتن باد.
ای به خورشید خراسانش دارم تو بزرگی شاه، ای میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاه، آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه می
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.